أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. در ادامه تفسیر آیه 25 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در این آیه کریمه. عرض کردیم که چهار نکته در این آیه مبارکه وجود دارد. نکته اول خلاصه و چکیده آیه بود که در جلسه گذشته بیان شد، و اما نکته دوم تفسیر جمله فکیفه اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه. در این جمله از آیه مبارکه دو مطلب وجود دارد که برای شما عرض میکنم. اولین مطلب این کلمه لام هست، جمعناهم لیومن. در اینجا صاحب مجمع البیان و دیگر بزرگان از مفسرین یه مطلب زیبایی را فرمودند، و این است که در این آیه نفرمود که جمعناهم فی یومن لا ریب فی. کلمه یوم می دانید که ظرف زمانه، و ظرف زمان با کلمه فی تناسب بیشتری داره، اما در آیه کلمه فی نیامده، کلمه لام آمده، جمعناهم لیومن. فرموده اند علت این که در اینجا لام آمده به خاطر این است که اگر در یک ظرف زمانی یک حادثه مهمی میخواهد روی بدهد و اون حادثه مهم مد نظر هست، در اینجا از کلمه لام استفاده میکند. توضیح این مطلب این است که یک وقت اون ظرف زمان فقط ظرف برای وقوع است، اما یک وقت اون ظرف زمان علاوه بر این که ظرف وقوعه، هدف برای وقوع هم هست. یعنی یک چیزی میخواد اونجا اتفاق بیفته که نه تنها اون روز ظرفیت پیدا میکنه، ظرف اون عمل میشه، بلکه خود اون روز هدف میشه به خاطر اون حادثه ای که در اونجا اتفاق افتاده. توجه فرمودید؟ مثلا میگم ها، از باب مثال بالا تطبیق بر زمان خودمون، یه وقت میگیم مردم در روز 22 بهمن جمع شدن، یه وقت میگیم مردم برای روز 22 بهمن جمع شدن. وقتی میگیم برای، یعنی در این روز یک حادثه ای اتفاق افتاده، یک مسئله شده که اون هدف از تجمعه، هدف از این تجمع آن است. پس بنابراین کلمه لام در اینجا میخواد بفرماید که در روز قیامت یک مسئله اتفاق میفته که مردم برای او جمع شده اند، و اون مسئله چیه؟ مجازات الاعمال، این که انسان جزای اعمال خود را مشاهده کند. پس اینجا کلمه لام میخواهد علاوه بر ظرفیت اون تعلیل و هدفمندی رو برساند که مردم جمع شدن برای آن روز، چون در اون روز یک اتفاقی میخواد بیفته که مردم به خاطر او جمع شدن، و اون اتفاق عبارت است از مجازات الاعمال، جزای اعمال خوب و بد رو انسان در اونجا مشاهده میکند. این یه نکته. نکته دوم، این جمله لا ریب فیه، یوم لا ریب فیه، در بسیاری از آیات قرآن لا ریب فیه صفت برای روز قیامت قرار گرفت. حالا میخوام معنای اینو ببینیم. اینم دو جور معنا میشه. لا ریب فیه، معنای اول این است که لا ریب فی وقوعه، یعنی شکی در وقوع روز قیامت نخواهد بود، یقینی است، تحقق قیامت 100% است و هیچ نوع شکی در اونجا راه ندارد. این یه که معمولا هم اینطور بیان میکنه. شاید بشه یک معنای دیگری را هم ما ذکر بکنیم، و اون معنای دیگر این است که ببینیم مراد از لا ریب فیه یعنی در روز قیامت حقایق برای همگان روشن می شود و دیگه هیچ شکی برای کسی باقی نمی ماند. می دانید یکی از ویژگی‌های روز قیامت روشن شدن حقایقه. یوم تبل السرائر، اون روزی که پنهانی ها آشکار میشه، حقایق روشن میشه. پس لا ریب فیه یعنی در روز قیامت اصلا هیچ شک و شبهه‌ای برای انسان دیگه باقی نمیماند، نسبت به خودش، نسبت به کارهاش، نسبت به پاداشش و حتی نسبت به دیگران هم همینطور. یعنی روز قیامت روز علمه، روز آگاهیه، روز معرفت‌های یقینیه. انسان دیگه به خدا یقین پیدا می‌کنه، به بهشت و جهنم یقین پیدا می‌کنه، به اولیاء خدا یقین پیدا می‌کنه، به دشمنان خدا یقین پیدا می‌کنه. پس بگیم لا ریب فیه یعنی لا جهل فیه، لا شک فیه. روز قیامت روز آفتابی شدن است، روز ظاهر شدن است، به گونه ای که برای کسی اصلا در روز قیامت شکی نسبت به هیچ چیزی بله وجود نداره. الان مثلا در دنیا از شما بپرسن آقای فلانی، آقای فلانی چجور آدمی هستن، خب خیلی از اوقات انسان شناخت نداره، میگه خب من نمیشناسم، نمیدونم. اما روز قیامت نمیدانم دیگه نیست، روز قیامت همه چیز میدانم، از میدانم بالاتر میبینم، یعنی همه چیز را انسان شهود میکنه در روز قیامت، به عین الیقین میرسه. عین الیقین یعنی شهود مطلق حقایق پنهانی ها. پس لا ریب فی یعنی روز قیامت خاصیتش اینه که دیگه جهل و پنهانی و شک توش نیست، همه ی حقایق آفتابی میشن، روشن و واضح میشون. خب اینم نکته دوم که در آیه عرض کردیم. و اما نکته سوم، تفسیر جمله و وفیت کل نفس ما کسبت. این جمله هم از آیات مبارکات قرآن کریمه که دلالت می کند بر تجسم اعمال. یه توضیح خدمت عزیزان بدیم. در رابطه با قیامت دو نظریه بین متکلمین وجود دارد. یک نظریه آن است که پاداش هایی که خدای متعال به اهل اطاعت می دهد و کیفرهایی که به اهل معصیت میدهد غیر از عمل اونها هست، یعنی اینها یک کاری در دنیا انجام دادن، مثلا نماز خوندن، روزه گرفتن، خب خداوند هم در آخرت در برابر این کاری که انجام دادن به اونها بهشت میدهد. یا گناهکاران اعمالی انجام دادن، خدا هم در برابر به اونها عقوبت کیفری میدهد. دقیقا مثل دنیا، مثلا در دنیا فرض کنید بنا میاد برای انسان کار میکنه و صاحب کار به او اجرت و پول میده. یعنی عمل یه چیزه، جزاش یه چیز دیگه است. کسی فرض کنید مثلا جرمی انجام میده، او را به زندان میبرن، در زندان میاندازد. عمل یه چیزه، کیفر یه چیز دیگه است. میگن آقا قیامت هم همینطور. نظر دوم که نظر محققین از متکلمین هست این است که میفرمایند که در قیامت پاداش اعمال خود اعماله، خود اعمال ما در قیامت به صورت بهشت و جهنم متمثل می شود. نماز شما همون باغ بهشت است و مثلا خدای ناکرده اون غیبت ما همون آتش دوزخ است. یعنی جزا نفس عمله، جزا خود عمله. اینو بهش میگیم تجسم الاعمال. خب حالا اینجا یه سوال اینه که چجوری میشه که این عملی که ما انجام دادیم و گذشته، مثلا نماز خوندیم رفته، حالا 5 دقیقه نماز خوندیم و دیگه تمام شده، چطور همین در آخرت جزای ما خود همین عمل ماست؟ چجوری میشه عملی که فانی شده، عملی که از بین رفته، بگیم جزای ما خود این عمل ما هست؟ اینطور جواب میدن. فرمودن که هر عملی که انسان انجام میدهد یک صورت ملکی دارد و یک صورت ملکوتی. مثلا فرض کنید ما الان نماز میخوام، نماز ما یه صورت ملکی دارد. ایستاده این دستامونو بالا میبریم، حمد رو میخوانیم، رکوع میکنیم، اینا صورت‌های ملکیه، منظور هم مادی و افعال بدنیه. در همون لحظه این نماز ما یه صورت ملکوتی داره. مثلا این آقا چقدر حضور قلب داره، چقدر آداب نماز رو رعایت میکنه، خلوصش چقدره، سایر جهات معنوی در نماز که بالاخره همه اینها هم با نماز ما هستن دیگه، که ما که نماز میخونیم اون امور معنوی هم در کنار نماز ما هست. اون امور معنوی، حضور قلب و خلوص و خشوع و خضوع و توجه به حضرت حق تبارک و تعالی، اینا میشن صورت ملکوتی نماز ما. منتها ما اون را نمیبینیم چون اون مال عالم ملکوته. اون چیزی که از بین میره و تمام میشه اون صورت ملکی نمازه. اما اون صورت ملکوتی نماز چون جنبه ملکوتی داره، مادی نیست، اون باقی میمونه، اون باقی میمونه. اون در عالم واقع همون چیزیه که حفظه ملائکه کرام کاتبین اینو ثبتش میکنن و نگه داشته میشه، او عبه نمیره چون ملکوتیه، ملکی نیست که از بین بره. که از بین رفتن از ویژگی های امور مادی و جسمانی و ملکیه. امور ملکوتی از بین نمیره، ثبت میشه، محفوظ میشه و باقی میمونه. وقت روز قیامت همون صورت ملکی را به ما تحویل میدن. پس بنابراین اعمالی که ما انجام میدیم فکر نکنیم فقط همین خم شدن و سجده کردن و ایستادن، نه، هر عملی بالاخره یه نیتی توشه، یه حضور قلبی توشه، یه توجهی توشه. یا خدا نکرده اون موقع که انسان گناهی انجام میده، بالاخره اعراض از خدا کرده، در مسیر پشت کردن به دستور خدا حرکت کرده، اون نیت تاریک ظلمانیه، اونم هست، اونم یه چهره ملکوتی داره، اونم باقی میمونه. بالاخره اون ملائکه ای که حفظه هستن، کرام کاتبین هستن، رقیب و عتید، این دو ملک که میگن هر انسانی دو تا ملک داره، اینها چی هستن؟ مأموره همون چهره ملکوتی هستن، ثبتش میکنن. وقتی که این ثبت شد، اون وقت این میمونه، این دیگه از بین نمیره. پس بنابراین این بهشت ما نفس همین اعمال ماست و جهنم ما نفس کجاشه؟ اون صورت ملکوتی او هست. اگر در مسیر اطاعت خدا باشه و توجه به خدا باشه، همون باغهای بهشتی میشود و میوه‌های بهشتی میشود و حورالعین میشود و نهرهای جاری میشود و الی غیر ذلک. اگر از این طرف اعراض از حضرت حق تبارک و تعالی باشه، ظلمت و تاریکی و آتش سوزارنده، این هم همون موقع. اینا همون موقعی که ما این عمل رو انجام میدیم هستن، منتها ما چون تو عالم ماده هستیم متوجه نمیشیم. بعد که انسان از عالم ماده میره، بعد متوجه کرده های خودش میشه، اون صورت های ملکوتیش رو مشاهده میکنه. به این میگیم تجسم اعمال. حالا این نظریه ببینید، میخوام بگیم از خود آیه استفاده میشه. آیه میفرماید چی؟ و وفیت کل نفسن ما کسبت، توفیه میشود، یعنی به نحو کامل داده میشود به هر نفسی. چی داده میشه؟ ما نفرمود جزاء ما کسبت، نه، خود ما کسبت داده میشه. وفیت کل نفسن ما کسبت، نفس همون عمل توفیه میشود، به نحو کامل داده میشود. این میشه این که پس روز قیامت خود اعمال ما به ما پس داده میشه، خود اعمال ما، یعنی بهشت ما و جهنم ما نفس اعمال ما. وفیت کل نفس ما کسبت، ما کسبت یعنی همون افعال، توفیه میشود یعنی به نحو کامل همون افعال انسانها به انسانها داده میشود. پس بنابراین در روز قیامت آنچه که ما میدن نفس افعال ماست، نفس اعمال ماست. اینو بهش میگیم تجسم اعمال. اینی که میگیم بهشت هر کسی در درون خود و از درون خود است، جهنم هر کسی در درون خود و از درون خود است، این حقیقته که از این آیه کریمه روشن میشه. از بحثی که خدمتون عرض کردم روشن میشه بعضی از مفسرین اینجا یک کلمه جزا رو در تقدیر گرفتن، میگن وفیت کل نفس جزا اما کسبت، میگن اینجا کلمه جزا در تقدیره. خب اینا همون کسانی هستن که در رابطه با پاداش روز قیامت نظریه تجسم اعمال رو بهش نرسیده ان. فکر کردن که جزای عمل غیر از عمله، دقیقا مثل دنیا، در دنیا جزای عمل غیر عمله، فکر کردن آخرت هم همینه. بعد چون در این آیه خداوند میفرماید خود اون اعمال روز قیامت داده میشه و اینها از طرفی جزا را غیر از عمل میدانن، یک کلمه جزا را در تقدیر گرفتن. ولی به نظر ما هیچ نیازی نیست و آیه مبارکه میخواد همین تجسم اعمال رو بفرماید که این چیزی که به انسانها داده میشود همون عمل اونها، که به این میگیم تجسم. بحث تجسم اعمال بحث بسیار بسیار گسترده، مربوط به مباحث معاد میشه. انشاءالله ما در حیات عمر و توفیق باشه به سوره مبارکه انعام که برسیم، اونجا ذیل اون آیه‌ای که می‌فرماید الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، که اونجا انشاءالله بحث مفصل تجسم اعمال و مفسرین اونجا مطرح کرده اند. ما هم انشاءالله اونجا مطرح میکنیم. حالا یه اشارهی کردیم، این آیاتی که تو قرآن هم زیاد داریم که میفرماید هر جزایی نفس عمله، این هم همینه. مثلا همون سوره زلزله هم دقت کنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره یعنی خود همون عمل رو میبینه، خود اون عمل رو مشاهده میکنه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود اون عمل، نه جزاشو، خود اون عمل. پس در قیامت جزای ما همون خود عمل ماست، چیزی غیر از عمل ما نیست. برابر این بهشت و جهنم از خود ماست، آثار خود ماست، اعمال خود ماست، که به این میگوییم بله نظریه تجسم اعمال. اینم نکته سوم در ذیل این آیه. و اما نکته چهارم تفسیر جمله و هم لا یظلمون. این جمله و هم لا یظلمون هم دلالت می کند بر روح حاکم بر معاد. روح حاکم بر معاد عدالته. و هم لا یظلمون، خداوند می فرماید اون نفس هایی که جزاشون داده میشه هرگز مورد ظلم قرار نمی گیرن. عالم قیامت عالم عدالته، عالم قیامت عالم عدم ظلمه. ظلم به هیچ کس نمی شود که حقی داشته باشه و اون حق بخواد پامال بشه، اصلا چنین چیزی نیست. پس این جمله و هم لا یظلمون به منزله بیان روح حاکم بر عالم قیامت و جهان آخرت که در اونجا ظلم نمیشه. حالا این نکته رو دقت بفرمایید، در عالم قیامت که میفرماید ظلم نمیشه، این عدم ظلم دو مصداق پیدا میکنه. یه مصداقش خب عدالت، یعنی بر افراد بر اساس عدالت انجام میشه. یه مصداق دیگه هم داره. چیه اون مصداق؟ که خیلی این مصداق دیگرش مسرت بخش آرامش دهنده است. اون مصداق دیگرش این است که بله علاوه بر این که عدالت، فضل و بخشش هم هست. یعنی خداوند در روز قیامت با برخی از بندگان که لیاقت و شایستگی دارن، خدای متعال با فضلش برخورد میکنه، عفو میکنه، میگذرد، شفاعت تحقق پیدا میکنه. خب این افراد اگه عدالت میخواست دربارشون اجرا بشه باید به جهنم میرفتن، اما اونجا خداوند با فضلش با بسیاری از انسانهایی که شایستگی دارن با فضل، اونهایی که شایستگی ندارن با عدلش، اونهایی که شایستگی دارن با این که میفرد و هم لا یظلمون، ظلم نمی شود اعم است از این که عدل باشد یا فضل باشد. خدای متعال هر روز قیامت که ظلم نمی کند با خیلی ها عدالت اجرا نمی کنه. اگه عدالت اجرا بشه خب دیگه کار همه تمام میشه. اکثر بندگان الهی با فضل خدا وارد بهشت میشن، خدای متعال با فضلش با اونها رفتار میکنه. الهنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، با عدلت با ما رفتار نکن خدایا، با فضلت با ما رفتار کن. این جمله و هم لا یظلمون نفی ظلمه، یعنی روح حاکم بر جهان قیامت اون عدم ظلمه و این عدم ظلم ربما به عدالت میشه. اونایی که خدای متعال اونها رو شایسته فضل نمیدانن با عدالتش با اونها برخورد میکنه، اما گروه بسیار زیادی هستن که خدای متعال با فضلش با اونها، اینم عدم ظلمه، اینجا هم ظلم نمیشه، با فضلش خدا با اونها رفتار میکنه، چرا که شایستگی این فضل رو دارن. مثلا میگم آمین با مثلا فرض کنید که معلمی شاگردهای مختلفی داره، خب برخی از شاگردها رو معلم به خاطر اینکه بازیگوش بودند و بی‌ادب بودند و اینا رو با عدلش رفتار می‌کنه، یعنی نه اینکه نمره اینا رو کم بده، نه، ارفاق بهشون نمی‌ده، چه بگم اون چیزی که استحقاقشون هست طبق همون نمره بهشون نمی‌ده. اما بعضی ها شاگرد منظمن، شاگرد درس خون هستن، مؤدب هستن و سایر ویژگیان معلم در اینجا ارفاق میکنه. این ارفاق هم ظلم نیست، این واقعا شایستگی داره، به خاطر اون ویژگی هایی که داشته شایسته ارفاقه. و اگه معلم اینجا ارفاق نکنه دیگران اشکال میکنن، میگن آقا شما بالاخره این شاگردت ما فرق میکرده، این شاگرد شما به شما احترام میذاشت، مؤدب بود و فرض بفرمایید که عرضم به حضور شما که شایستگی داشت. معلم واقعا ارفاق میکنه، این معلمی که بر میزان عقلایی حرکت میکنه بالاخره بعضی افراد رو شایسته یک ارفاقهایی میبینه، به اونها این ارفاق رو میکنه. خدای متعال هم همینطور، خدای متعال اون بندگانی که در دنیا حالا ممکنه این خطاها و اشتباهی هم داشتن اما مؤدب بودن، حرمتها رو رعایت میکردن و فرض بفرمایید نسبت به اولیاء خدا ادب و محبت و احترام رو رعایت میکردن، اینا مثل همون شاگردهایی هستند که بالاخره یک شایستگی ها و ویژگی هایی دارن و در اینجا لایق اون ارفاق هستند و خدای متعال به اونها ارفاق میکنه. پس این که میفرماید و هم لا یظلمون، اینها مورد ظلم قرار نمیگیرن، گفتیم اعمه از عدالت و فضل و بسیاری از انسان ها مستحق این فضل هستن، یعنی لیاقتشو دارن و خدای متعال با فضلش با اونها رفتار میکنه. خب بحث ما در آیه 25 هم تمام شد. به حول و قوه الهی انشاءالله از جلسه بعد با سروران عزیز آیه 26 را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.